الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرضون به اینجا رسید که در مجموع سه راه ادعا می شود برای رسیدن به معارف. ما گفتیم اون دوتا راه نه تنها فایده ای ندارد، بلکه ما را به نتایجی دقیقا برخلاف آنچه که حق است می رساند. و تفسیر بحث را گذاشتیم برای وقتی که انشاءالله مباحث را از حیث براهین محکم و قطعی که مستفاد از نصوص هم می باشد به پایان برده باشیم. روایت اولی که عرض کردیم از امام جواد علیه السلام بود که گفتیم یستفاد من روایت شریفه. از این روایت شریفه معانی و مبانی و اموری استفاده می شود. الاول کل ما یحتمل زیادت و نقصان و یمکنه ان یتعدد و یتکثر فهو قابل للوجود و العدم، ممکن الوجود. و به عبارت اخرى ان آیت کون شیء ممکنن هو جواز و قبول زیادت و نقصان. مطلب اول این است که هر چیزی که زیاده و نقصان بپذیرد و ممکن شود که بیشتر شود و زیادتر شود، این یک حقیقت قابل وجود و عدم. این یک حقیقت ممکن وجود. در اینجا نکته اساسی که باید توجه داشته باشیم معنای زیاده و نقصانی است که مطرح شده. معنای زیاده و نقصان در واقع زیاده و نقصان در حقیقت وجوده، نه اینکه زیاده و نقصانی که نتیجه جابجایی اجزا باشه. مثلا شما بگی نگاه کن این دانه سیب یک موجودی بود که فرض کنید اینقدر گرم وزنش بود، این رو ما در زمین گذاشتیم و سلام علیکم شرایط روییدن آن را فراهم کردیم، حالا زیاد شده، شده یک درخت با سیبهایی که روی این درخت موجودند. پس این موجود زیاد شده، میگیم نه این غلط، اینجا موجود زیاد نشده، نه این محل بحث ما نیست، ما این ادعا نمی کنیم، اینجا چیز زیاد نشده. اینجا یک سری موجوداتی که بودن در همین کره زمین و در همین طبیعت یا ولو از جای دیگه اومده باشه، از عناصر اولیه از زمین و جاهای دیگه و هوا مثلا منتقل شده است به این درخت، یعنی جا به جایی صورت گرفته، ذراتی از آب، ذراتی از خاک، ذراتی از هوا، مولکول ها و اتم های از هر کدوم از اینها از اونجا کم شده این افتیده شد. در اینجا زیاده و نقصان در وجود ما نداریم، که زیاده و نقصانی که ما میگوییم یک امر عقلیه که عقل به هیچ عنوان امتناعی نمیبیند در این که الان هیچ کدام از این موجوداتی که هستن نباشن، معدوم محض شدن، این چه نقصان در وجود. این کره ماهی که این مقدار تون مثلا فرض کن یا این مقدار جرم داره، کلا نصف جرم این نباشه، اصلا معدوم محض شود، اجتماع نقدی لازم نمیاد. یا این که درست مساوی با جرم همین کره ماه در کنارش لامنشه موجود شود، نظر به ذات این مسئله اجتماع نقدی لازم نمیاد، وجود زیاد بشه، وجود کم بشه. یعنی یک دونه سیب اگه روی میز هست، یک دانه دیگر سیب در کنار اون خلق شود، لامنشه تحقق پیدا بکنه. یا اگر 5 تا سیب روی میز هست، 2 تا از این سیب ها معدوم محض شوند، معدوم محض محض شوند، اصلا نباشن، نه اینکه تبدیل شوند به خاکستر یا بخار یا هوا، اصلا معدوم محض شوند. این چی اشکال عقلی داره؟ اشکال عقلی نداره. البته شما ممکنه بگی آقا در طبیعت ما این چنین وجود و عدمی هرگز مشاهده نمی کنیم، اون بحثیه. در طبیعت مثل اون قانون لاوازیه که میاد میگه مثلا همین تغییر و تبدل دیگه، اجزا و اشیا به هم دیگه چیه تبدیل میشن. اینجور نیست که بیاد یه چیزی موجود شه یا معدوم شود میگیم آره، یعنی در آزمایشگاهی که در دسترس ما هست و ما میبینیم نمیتونیم به هم دیگه نشون بدیم بگیم نگاه یک چیزی موجود شد یا یک چیزی معدوم شد، این سرجه خودش. ولی اشکال عقلی این مطلب چیه؟ یه سری مسائل هست که امتناع عقلی دارد، مثلا یک دانه سیب در عین حال که موجود است معدوم باشد، خود امتناع عقلی داره. یک دانه سیب در عین که کروی است مکعب باشد، خود امتناع عقلی داره، محاله. ولی این که یک حقیقت موجود دارای مقدار و اجزا دو برابر، سه برابر، ده برابر بشود یا چیه؟ کمتر بشود، نه اینکه خود یک سیب در عین یک سیب بودن بیشتر بشود، نه، یک سیب داریم به مقدار همین، به همین جرم، با همین جرم در کنار این هم فرض کنیم که یک شیء سیب دیگری لامن شیء بدون سابقه وجودی تحقق پیدا بکنه، امتناع عقلی چیه؟ عقلی امتناعی در اینجا نمیبینه.
خب وجود از کجا میاد؟
از کجا میاد بحث دیگه، امتناع عقلی نداره. آره، بعد شما ممکنه بگی آقا این وجود از کجا میآید، نظر به ذاتش ممتنع نیست، ولی در اونجایی که میگیم یک سیب نمیتواند هم موجود باشه هم معدوم، دیگه بحث از کجا و از غیر کجا معلوم نیست، مانع نمیشه نظر به ذات اون محاله. یا اگر یک سیب بخواهد در عین کروی بودن مکعب باشد، شما نمیگی که خب نمیشه آقا به خاطر اینکه اون کره کجا میخواد بره که مکعب بیاد، اونجا بحث کجا دیگه مطرح نمی، اصلا نظر به ذاتش اون ممتنع. ولی در بحث وجود پیدا کردن، عدم پیدا کردن، امتناع ذاتی برای اینکه شیء موجود شود یا معدوم شود وجود ندارد، یا اگر موجودی هست چیز دیگه‌ای در کنار او، مثل او، شبیه او در کنارش موجود شود یا معدوم شود، این هیچ امتناع عقلی نداره. لذا در اینجا میگیم هر چیزی که احتمال زیاده و نقصان دارد، یعنی قابل این است که زیاده بپذیرد و نقصان بپذیرد، این ممکنش باشد متعدد شود، متکثر شود، این همون چیزی که قابل وجود و عدمه. ببینید، پس سیبی که میتواند در کنار سیب دیگری موجود شود، یک سیب بشه دوتا، و دوتا سیبی که یک بشه، یکی از اون سیب ها میتواند معدوم شود، دوتا بشه یکی، این میشود شیء قابل وجود و عدم. این که معنای امکان، معنای امکان دقیقا در اینجا واضح بشود. معنای امکان وجود آنچه که عقل هیچ امتناعی برایش نمیبیند، این است یک حقیقت موجوده خارجیه عینیه معدوم شود یا موجود شود، این عقل انتباهی نیست. اون دو قوله اونا مهم نیست دیگه فعلا.
مبناش
اینجا نیست. اگر ببینید، مبنا به این معنا که چون در اینجا حل شده است، از ناحیه ثبوتی میگوییم اشکالی ندارد که چیزی موجود شود و معدوم شود، پس اونجا مانعی ندارد که همه چیز معدوم شوند و مرتبه موجود شوند، مگه اشکال از ناحیه دیگه بخواد دامنگیرمون بشه. و به عبارت اخرى، ان آیت کون شیء ممکنن هو جواز و قبول زیادته و نقصان. علامت امکان چیه؟ اینه که بگیم نگاه شما اگر دید یک حقیقت ذاتی را تونستی دوم و سوم براش فرض بکنی، این میشه علامت ممکن وجود بودنش. یا اگر دو تا سه تا پنج تاشو داریم، یکی دو تا سه تاش کم بشه و تونستی این کار را در براش بکنی، این فرض رو در براش بکنی، این میشه علامت ممکن وجود بودن. خب در اینجا من نمیخوام اشاره بکنم زیاد برایم توی بحث هاش، انشاءالله در آینده خواهد آمد. در اینجا ما دقیقاً در واقع مبنای اساس وجود را چیه؟ کنار گذاشتیم. البته اساس وجودی را که واقعاً فلسفه میگه، نه اساس وجودی را که همین آقایون دارن میگن، این اصلاً از یک کنار اساس وجود را کما هو حق و متوجه نشده. خیلی راحت بهتون میگم، تعارض با چیزی نداریم. امروز هم اشاره کردم اصالت وجود اون یک ملاحظه تذکری دیگه. حالا این عبارت ملاحظه رو من در این کتاب انشاءالله خواهم آورد براتون. وقتی که ملا هادی تبزوری برهان بر وجود باری تعالی میخواد بیاره، البته باری تعالی ما میگیم واجب وجود این آقایان، وقتی میخواد برهان بر اثبات واجب بیاره، اونجا ببین اصالت وجود چطور معنا میکنه. اصالت وجود مخت و کنش این است که واقعیت چیزیست، واقعیت آنچه که عینیت و متن واقعیت تشکیل داره چیزیست که اصلا وجود و عدم در ذاتش نمیشه فرض کرد. عین الوجوده، حقیقت الوجوده، محض الوجوده. عدم در اونجا اصلا معنایی نداره. عدم در اونجا بخوای فرض کنی سلب بشه ان نفسه لازم اومده. این مبحث اصلا وجودی که آقایان کنه مرادشون و به دردشون میخواه و نتیجه هایی که میگیرن برش منطبقه و عدلهی که بیان میکنن اون رو اثبات میکنه. البته عدل کشکیه رو من میگم آنه که اثبات واقعا میکنه، عدلهی که میگن مطابق با این معنا و این نتیجه هست. و اینو ملا حالی سرزوی خوب بعد از اون این آقایانی که آنچه در خارج هست آن حقایق مجعوله، آیا جعل به وجود خورده اولا و به ذات یا به ماهیت خورده، آیا محروز مساق اولا به ذات وجود ماهیت، اصلا اینا توی باق نیستن. این بزرگواران اصلا این حرفا رو نمیزن، یعنی انشاءالله توضیح بیشتر خواهم داد. ما همینجا رو کار داریم آقا. اگر به عقل تو حاکم قرار بده، اولین مسئله مبنای در باب اعتقادات و اثبات وجود خدا تبارک و تعالی و شناخت حقایق و واقعیات کماهیه علی در واقع اینجوری هست، اینو میخوای واقعا بفهمی، همینجا بعد از خودتو عقلتو ملاک قرار بده. آیا امتناعی دارد که این کره ماه نظر به ذاتش معدوم باشد؟ همه این موجوداتی که هستن نباشن، به این موجوداتی که الان هستن دو برابر باشن، این رو آیا امتناع عقلی میبینی یا نه؟ اگر در اینجا امتناع عقلی میبینی که خب بابا شما خیلی بحثه، همینجا رو باید سخن بگوییم. ولی اگر اینجا امتناع عقلی نمیبینید، بدان که دیگه از تمام اون حرفای و مبانی اصالت الوجودی هایی که در نتیجه میگن پس واقعیت یک چیز محض بیشتر نیست، تعدد هم نداره، تکثر هم نداره، مجهول هم نیست، مخلوق هم نیست، عدمش هم نظر به ذاتش معاله، فقط تصورات و جلوه هاش فرق میکند، مثل یک خمیر مجسمه سازی بی‌نهایتی که نظر به ذاتش هیچ کی نتونه اینو کم و زیادش بکنه، معدومش بکنه یا یک تیکش رو ازش معدوم کند، فقط میتونه صورت مختلف برش چیه؟ آرز کنن. من میتونم ازش مجسمه آدم بسازم، شما میتونید مجسمه خدمتتون هر شاید که مداد بسید، اون ایش میتونید مجسمه گرد بسازه، فقط همین. و البته عرض کردم در عالمی که ما زندگی میکنیم و الان آنجا در دست رفت ماست، همین این آقا اینم به همین عالم موجود همیشه نگاه میکنن، قوانینش رو قیاس میکنن به خالق تبارک و تعالی. درست فهمیدید؟ نگاه میکنه هر کار میخواد بکنه این درخت معدوم کنه نمیشه، آتیش هم میزنه معدوم نمیشه، میگه پس معدوم شدن ذاتن محاله. کجا میدونی ذاتن محاله؟ ذاتن محاله اونه که عقل ممتنع بدونه، نه اونه که تو نمیتونی. اینجا نکته اساسی مباحث به همینجا برمیگرده. کسی اگر دقیقا معنای اصالت وجود رو فهمیده باشه و از اون طرف هم مبانی کسانی را که میخوان از امکان به معنای حقیقیش رو بکنن بحث کنه و بداند، اینجا باید تکلیف شوشن بشه. یادتون باشه حالا اون اصل بعدی الان بره، اصل بعدی همینه دقیقا. خدمت شما عرض شد که بعدا خواهید دید که کتاب های فلسفی که میان ممکن الوجود را این گونه تعریف میکنن، بعد هم بحث اصالت الوجود رو مطرح میکنن دو مرتبه و بعد هم یه نتایجی که عرض کردی میگیرن، اصلا اینا ممکن وجود باز نمیفهمن یعنی چی؟ یعنی ممکن الوجود فلسفی رو نمیفهمن یعنی چی؟ ممکن الوجود فلسفی یه معنی جدیدی پیدا میکنه، معناش اینه که شیء قابل وجود یا قابل عدم باشه، نظر به ذاتش. اینو میگن امکان ماهوی، لذا میگن قدما بر اساس امکان ماهوی بحث میکردن. ما امکان ماهوی رو اصلا قبول نداریم در واقع، اونو که خوب فهمیدن میگن قبول نداریم امکان ماهوی. ماهیت چیزی نیست که بخواد امکان یا عدد امکان در برش باشه، میاد به واقعیت. خب واقعیت هم که جز وجود چیزی نیست، لذا اصلا امکان به ماهوه معنای واقعیش هست اصلا بحثش نمیشه کرد. لذا بعضی از آقایان فرمودن که بالا عرض کردیم، فرمودن همه جا وجود برد و بحث در امکان برای سرگرمی است. حالا سرگرم کردن کی و برای چی و چی نتیجه هایی، اون خیلی حرفه. آقا یه وقتی ادمیرن توی پارک میگن با هم یه سرگرم بودیم، چی کار بودیم؟ یه یه وقت میان یه عده میشینن میخوان مبدا و معاد و مسائل رو تحلیل کنن که از شقاوت و ضلالت ابدی و جهنم نجات بده، اصلا خودشون سرگرم میکنن، یه عده سرگرم میکنن. به چه سرگرمی اینجا آخر؟ به جای سرگرمی بود واقعا. در این حال اونجا میگن آقا ما اگر میگیم ممکن الوجود یعنی امکان فقری، امکان فقری، فقری یعنی وجود ربطی، وجود ربطی یعنی شیئی مرتبی از وجود غیر باشه، وجودش ممکنه عدمش ممکنه، حرفا چیه میگه؟ وجود وجوده دیگه. توی اون بحث روز چهارشنبه اون دو تا آقا بحث میکردن که قیشتری یک برهانی آورده از توش مونده ان که چی؟ حقیقت وجود وجود موجود لذاته. اون همین داره میگه حقیقت وجود وجود لذاته. بعد نفسی میگه وحدت وجود را و مکروزت را فلان را همون داره کار داریم. میگیم آقا یعنی حقیقت وجود موجود لذاته و سلب وجود از آن سلب و شیعن نفس لازم میاد. حقیقت وجود منظورت چیه؟ حالا این شما در بعد هم خواهم گفت. حقیقت وجود به ما و حقیقت وجود اگر دارید فرض میکنی شیعی را، این که اصلا خروج از عالم موجودی که ما داریم بحث میکنیم. حقیقت الوجود اونیه که وجود از چیه ممتنع باشه سلبش. خب عقل ما میبیند که سیر و پیاز و گاو و گوساله و خورشید ما حاصل داره، سلب روی اجنه محال نظر به عقلش، نظر به ذاتشون معدومش کن، این موجوده اینطور عقلی نداره. پس این حقیقت الوجود یعنی نیست. به حرف خود شما میگید حقیقت الوجود آن است که عدمش لذاته چیه؟ محال باشه. خب عقل ما هیچ استحاله نمیبیند بر این که این گوهرهایی که هستن نبود، خدا خلق نمیکرد، کمی که اجدار اصلا خلق نکرده، پس این حقیقت الوجود نیستن. این اولا. ثانیا اصلا حقیقت الوجود فرض وجود برای یک اشکال ثبوتی داره. حقیقت الوجود معنایی نداره که داشته باشیم، موهوم. این مثل حقیقت البیاض که خود ملا صدرالدین مبنی بر همین بوده. تازه حقیقت البیاض، حقیقت البیاض چیا؟ کو حقیقت البیاض؟ چطور میشه حقیقت البیاض باش موجودیت فرض کرد؟ اصلا آنچه که عینیت را تشکیل میدهد فقط در فقط چیه؟ بیاضهایی است که میتوانند غیر بیاض هم باشند. لذا حقیقت البیاض به ما حقیقت البیاض اصلا یه امر موهوم خیالیه. بیاض هست چون حقیقت البیاض هست، باید حقیقت البیاض باشد و الا بیاض نیست. آنچه که هست بیاض و ابیضه. لذا خود شما در قدم بعدی میگید البته اون حقیقت مطلق وجود که میگفتیم باز یعنی کل الاشیاء، کل الوجودات. حقیقت الوجودی که هیه کل الاشیاء، خب پس کل الاشیاء هم که چیه؟ دقیقا موجودات هم. و موجودات هم بنابر صریح حکم عقلی قابل وجود و عدم هم. پس اون یک چرخی داری دیگه در گیج کردی دو مرتبه خود برگشتی به همونی که میخواستی چیه؟ اقرار بهش نکنی. مثل کسی نگه آقا حقیقت البیاض داریم، این ابیضها رو که شما می‌بینید باید حقیقت البیاض باشد که این ابیضها باشن. بعد بگی حقیقت البیاض چیه؟ میگه همین کل همین ابیضها دیگه. این دست در نکنه. خب این که چیز جدید، این که حقیقت البیاضی غیر از شما ابیضها درست نکردی. ابیضها هم چیزهایی که میتونن چیه؟ اصلت باشن و میتونن اصلا نباشن. نباشن حالا امکان را به معنای من حرف آخر آخرشون امکان را به معنای جزء و کل میگیرن آقای بزرگوار و اون را فقط به اعتبار، یعنی تا بی نهایت نباشد، تا کل نباشد اجزایی نیستن. پس اگر میگوییم جزئی هست چون کل هست، چون این رو وجودش را معلل به آن میکنی چه معنای امکان
نیاز
به این معنا. ببینید وجود جزء نیازمند به اینه که کلی در کار باشه، تا کلی نباشه جزئی در کار نیست. هر به آخرش اینه ها، اونا که اگه واقعا که کنه پس طرف فهمیده باشه، اونا که نفهمیدن تا به جزء کل که بگه حرفا چه میزنیم، این بابا بر سوی کل خود، سوی کل خود رو جزء خدا تو دیوان مولوی هست. و همچنین جاهای دیگه شمس تبریزی میگه اصلا حقیقت اینه که میگه تو جزئی از خدا هست. اونا که راحت حرف زدن توی جامعه شیعی که معارف اهل بیت دستش نیست، بی تعارف هر مذاکره که میتونستن بگن به حقایق اعتراف کردن. البته آقا حسن زاده بزرگوار هم عرض کردیم دیگه، فرمودن تقابل دو رقمه، یکی تقابل مثل زید و عمرو در مقابل هم دیگه، یکی تقابل جزء و کل خدا از قسم دوم. حرف این هست جزئی که نمیتونه بگه. البته یک عده سعی کردن این حرفها را یک مقداری صریح نگن، لذا همین معنا را میگن، ولی عبارت وجود ربطی رو به کار میبرن، معلول علت به کار میبرن، خدمت شما عرض شد که مرتبه از غیر بودن به کار میبرن. این حرفا رو میگن برای سرگرمی، یعنی به اون معنایی که عقل تصدیق میکند و متکلمین و تمام کسانی که اصلا بحثای الهیات داشتن مطرح میکرده اصلا به این عنوان در فلسفه اصلا وجود نداره. دقیقا معنای امکان چه تحلیل شده به این معنی در آمده. خب این مطلب اول. این از این روایت دقیقا چیه؟ در می آید، میگه هر چیزی که قابل زیاده و نقصان باشد مخلوقه و دال بر خالقه، مخلوق خالق داره. لذا شما تو اسفار بگید این چند تا لفظ خالق مخلوق کار میبره؟ بحث خالق مخلوقه، همه در بحث علت معلول نمیدونه علت العلل ربط مایوتبت و علل همین حرفات همیشه ساده مستر کلمه خالق مخلوق، چون خب خیلی واضح همه در بوداره چی میگه از این عبارت استفاده نمیشه. از این چه
حالا خب این تقسیم اولیه اون مقسمش چی باید باشه؟ مایوتبت و علل به واجب و این بود فهمون که ابتدا
اون مال بحث علم بود. نه از جهت علم که تقسیم میکنی هر بار میدنی. حالا فعلا اون مباحث را که اسماء و صفات چطور بر خدا تبارک و تعالی جاری میشوند،
نه آجا این تقسیم به ممکن و واجب
ولش کنید. الان ما خود هم معنای ممکن وجود رو میخوام ببینیم، عقل در مورد معنای ممکن وجود چی میگه؟ حالا بر فرض عقل شما اینو نپذیره، اولا که این یکی دیگه بدیهی عقلی، اونایی که رفتن معانی دیگر رو گفتن اصلا ملاقات دستشونی تبایینات رو نمیفهمن. حالا آمدیم اگه این این مثلا نپذیرفتیم، پذیرفتیم که آنچه واقعیت موجود است اصلا یک شیء قابل وجود و عدم جزن الوجود لیس مجهول مطلقا، آقای متمرد اصلا وجود مجهول نیست. خب اگه آمدیم اونجوری گفتیم، من نمیگم که نگید بگید، ولی آقای بزرگواری این حرف بازه که بحث از خالق مخلوق و عبادت و غیر عبادت این حرف هم دیگه درشو تخته کنید انصافا. شما میگی آقا اینها برهان ما رو با اینها رسانده، من حرفی ندارم. اگه واقعا برهان شما رو به اینها رسانده که نمیگی رسانت، قطعا برهان برخلاف بشه ام بدیهی تهین اصل اوله همین در ردش میکنه. حالا آمدی برهان شما رو به اینها رسانده، خودتون به نتایج متعدد نیستید، نیستید فردا خالق میگید، مخلوق میگید، نمیدونم عبادت میکنید، چی کنید، همه میدنید، ایجاد میگید، موجود میگید، همین را باید میگید. دو مرتبه دوم، کل محتمل از زیادت و نقصان فهو حقیقت و مقداریت و عددیت متجزیه. پس اولا شیء قابل وجود و عدم نظر به ذاتش چیه؟ آن است که تعدد تکثر رو بپذیره، چون اگر قرار بود دومیش ممکنه باشد وجود پیدا کنه، اولیش هم نباید وجود میپذیره. نظر به ذات نباید وجود پیدا کنه. ببین سیبی که هم کروی باشد هم مکعب باشد نظر به ذاتش محال وجود داشته باشه، لذا نه یکی اولش پیدا میشه نه یکی دومیش پیدا میشه. ولی سیبی که کروی باشه خب ممکنه از ذاتی نیست که یکی پیدا شد دومیش هم ممکنه از ذاتی نیست. دقیقا انشاءالله خواهیم رسید به نتایجی که نتیجه این بحثایی که مجرد درست کردن موهومه، خدا را بی‌نهایت درست کردن موهومه، محلول را معرفت ذات علت دانستن نادرسته، همه این حرفا نتیجه
شده در مطلب ضرور
نداره کلیاتشون میدونیم. خود مخلوقیت مخلوقیت ماسیالا رو ما میدونیم، ولی اون که نمیدونیم حقیقت نفس انسان چیه، حقیقت نفس انسان نمیدونیم چیه، اما میدونیم مخلوق خدا. دوم، کل محتمل از زیادت و نقصان فهو حقیقت مقداریت عددیت متجزیه. مسئله دوم اینه که آقا بعد از اینکه پذیرفتیم یک حقیقتی باید حقیقت مخلوقه و حقیقت ممکن الوجود عددی و قابل زیاده، دوم اینه که این دیگه نمیتونه متجزی نباشه، باید به عقل خودت مراجعه کن. بل بداها چطور میشود شیئی زیادت پیدا کند ولی جزء نداشته باشه؟ اصلا متفرع بر دو داشتنه. شما تا یک خط دارای اجزا روی تخت سیاه نکشی نمیتونی دو برابرش کنی. تا یک مربع مثلا 2 سانتی متر در 2 سانتی متر نکشی نمیتونی دو برابرش بکشی دیگه. یه نفر از پای تخت سیاه هیچ خطی نکشیده بهش میگم دو برابرش کن، میگه چی رو دو برابر کنم؟ یک مقدار و اجزایی در اختیار من بگذاره بعد دیگه دوباره برش کنه. یک مهندس ساختمان آوردی هیچ طبقه ساختمان برایش من نساخته، بگی آقا این ساختمان رو پنج برابرش کن، میگه چی رو پنج برابر کنم؟ به یک طبقه ساختیش من یک طبقه رو بده یک طبقه رو پنج برابر کنم یا هیچی رو پنج برابر کنم؟ خب هیچی رو پنج برابر کنم میشه هیچی دوباره زیاده و نقصان متفرع بر تجزیه. لذا میفهمد این نماسه و الواحد متجزی چقدر عبارت عجیبه، چقدر عبارت عجیبه. یعنی تمام معارف همه ابواب تو بتونی ببر با هم، هم بعد بعد بتونی ارتباطشو در بیاری. کل محتمل از زیادت و نقصان فهو حقیقت مقداریه عددیت متجزیه. یعنی چی؟ همین اشیاء عین خودن اصلا مرکب هم نیستن، وجود جزء نداره. خب وجود اگر واقعا وجود جزء نداره پس اینه که ما میبینیم وجود نیستی، چون این جزء داره بی انصاف جزء داره، یا خود یه جزء شینه یه جزء جنوب دریا میونه ایران یه جزء چه علاقه یه جزء شه دیگه. نه این اجزا این اینا توهمات رو درست میکنه.
ما مشکل
بدیم بحث قابل مقایسه بله بله همین اشکال اصلا شیئی میتواند وجود را بپذیرد که در مقدار و اجزای معین وجود را بپذیرد، وجود را میپذیرد یعنی داخل در زمان میشود، چون ابتدای وجود میشه ابتدای زمانیش. و از اون در عقل نمیتونه بپذیرد که یک شیئی بدون مقدار و اجزا محقق شد، کما اینکه عقل هیچگاه نمیتونه بپذیره که رو تخت سیاه شما شکلی را رسم کنید که دارای اجزای معین و مشخص نباشه.
زمان
عارض برای بگیم میکنه عارض ببینید معنای عارض چیه. زمان و مکان دو بعد وجودی اشیاء هستن که در تحلیل عقل در کنار اشیاء را
بگیرن.
شیء دارای ابتدای وجود و بقاست میشه زمان میشه، شیء دارای مقدار و اجزای مکانی چی میشه؟ مکان. بسید
زمان یا وجود دارن یا نه؟
بله
این رو بگیم یا از اینکه مثل معنی حرفی یا مثل واسطه
به معنی
یا
وجود
داره یا
نداره؟
واسطه به
معنی
وجود داره
ما نداره؟
میگه وجود داره.
وجود داره
یعنی چه؟
خارج از
وجود داره؟
نه نمیگه خارج از وجود داره، میگه خارج از وجود نداره، میگه معنای حرفی معنا وجود داره.
یه زمان و مکان
خب اونا بله اونها خارج بودن از زمان و مکان میدونی چی میدونن؟ یعنی بینایی بودن زمان و مکان میدونن. میگن خارج از زمان و مکان، ولی خارج از زمان و مکان بودنشون در نهایت یعنی زمان خاص محدود نداشتن. وقتی میگن خدا زمان نداره میگن یعنی خدا زمان خاصی نداره، خدا همیشه است. نمیفهمه که خدا همیشه است مرتبه اعتقاد به زمان داشتن خدا. وقتی که میگوید خدا مکان نداره میگه یعنی خدا در این مکان خاصی مثل خورشید یه مکان خاصی داره، اون همه جا هست فکر نمیکنه گویا این دوباره اون معنای مکان داشتن دیگه بازه هم سمیدنش کار داره هم اثبات هم که بحث کردیم. آجه
سایی ما مرشب میمونستم مثل انسان که مرشب هست با قصد از زمان و مکان باید اجزا فرض کردیم. آقا هم این قصد با قصد
هم یعنی چیز با قصد از زمان و مکان شما برای اجزا فرض کردیم؟ خلاصه این ببین آیا حقیقت انسان حقیقتی در خارج که یک اجزای عینی وجود اینو تشکیل داده یا نداده؟ اگر نداده که خب کوچیکه باز وجوده معلومه دیگه. اون وقت این آیا در خارج و واقعیت یک ابتدای وجود و یک بقا داره یا نه؟ بر فرض ابتدا نداشته باشه، حالا بعدا اثبات میکنه که میشه ابتدا نداشته باشه، همین بقا رو داره یعنی میشه معنای زمان. دیروزم بوده اولا ما فردا میشه معنای زمان.
من
میگم
از دو
جهت تاثیر
داره، این نسبت به خودش
از ذات و نسبت به زمان. اینا دو بعد وجود شیئان. شما می توانید زمانی را که طول و امتداد وجود شیء است اجزاش کنید، ثانیه دقیقه چیه مال همین میشه تعیین متجزی اشکال نداره. بله کل محتمل از زیادت و نقصان فهو حقیقت مقداریت عددیت متجزیه. چرا؟ لامتناع فرض زیادت و نقیصه الا فی المقدار و الاجزاء. آقا یکم فکر کن حرف بزن، فکر کن این در دوز در مقدار و اجزاء نمیتونه تعدد تفصیل درست کنه. بعد همه این نماسه و الواحده دو مرتبه چی؟ متجزی. فقط خداست که درش توهم قلت و کثرت ولو بی‌نهایت نمیشه کرد، بقیه همه از این سنخن. و به عبارت اخرى ان ملاک کون الشیء ممکنا هو کونه مقداریا متجزیا عددیا. پس آیت و نشانه چی بود؟ علامتش چی بود؟ قبول رضی الله نقصان. خب به چی ملاک شیء وجود و عدم را میپذیرد و متعدد و متکثر میشود؟ به ملاک مقدار اجزا داشتن. چون مقدار اجزا داره تعدد تکثر میپذیره و الا اگر چیزی جدا نداشته باشه اصلا تعدد و تکثر هم براش نمیشه فرض کرد، دو متر نمیشه فرض کرد. ما کره زمین را برای چی میتونیم به چند کشور تقسیم کنیم؟ چون اجزای روی سطح زمین باشه اجزای هم دارن میگه چه اجزا شد که اعتبارا مبنای واحد واحد هست.
اما اونا تا اونها میگن مدبرا ملائکه، اونها به نه اعتبار زمان و مکانی که شما میفرمایید اینها رو جدا جدا فرض میکنه، بلکه به اعتبار اراده و علمشون اینا رو جدا جدا فرض میکنن. یعنی مثلا اگه ما بخوایم، شما هم این اشکال میکنید که اگه ما بخوایم بگیم
پس خودت میگی به اعتبار اراده و علمشون یا اونا اینا گفتن. البته اونا اینو نگفتن ولی این من میگن اشکالی نداره. ببینید به اعتبار اراده و علم، اراده و علم خودشون دو تا واقعیت خارجی موجود لذاته نیستن. اراده فعل یک ذات، علم هم همچنین علی حال یک، اگر میخوای بگی علم یک معنای مجرد قائم به ذاته، اینه که اول کلام زد همین بحث ما تو همینه. اگر میخوای بگی نه علم کیف نفسانیه، خب کیف نفسانی پس برو نفس رو بکن دیگه. نفسی که این قائم به آن است، یک ذات است، یه حقیقت واقعیت خارجی است، این آیا میتواند خارج زمان و مکان باشه؟ بدون جزء و کل مقدار عدد باشه؟ نه. اما از این حرفا که بگذاریم، اونا این حرفا رو نمیزنن. اونا در اونا به راحتی یه کمی میدن. من می‌خواستم بگم دنبالشو بی سوادش می‌خواستم این حرفا رو بزنم. اونایی که حرف را فهمیده ان میدونه چی میگن. میگن آقا ملائکه فرقشون به غیر با غیر ملائکه یا خود حتی ملائکه فرقشون و تفاوتشون و تعددشون به این است که حدود وجودیشون فرق می‌کنه. حدود وجودش فرق میکنه. خب بعد میگه حد وجودی یعنی یک چیزی غیر از اجزا و مقدار. میگه آره در کم متصل مثل زمین و آسمان و کره ما و خورشید و دیوار و سنگ و چوب اینها، آره کم متصلن و در اینجا با اجزا وجودی هم دیگه متعین و متشخص و خارج میشن، تشخص پیدا میکنن، متمایز میشن. اما در کم عددی مثل همین ملائکه اونجا بدون این جزء و کلی در کار باشد، فقط به حد وجودی از هم دیگه چه متمایزن. میگه خیلی خوب، اینا خوبه، حرف خوبیه، اما به شرط اینکه دو تا اشکال شما با جواب بدی برای ما. یکی این که شما در عالم ثبوت واقعا میتوانی دوئیت و غیریت را فرض بکنی، شیعی را دو تا فرض کنی و در این حال بگی جزء و کل ندارن. ما که عقل رو نمیپذیره. من قرانه او فقط سنه و من سنه او فقط جزده. حالا نمیخوام به تعبد عمل کنم، این روایت واقعی داره میگه من سنه او فقط جزده. همین که چیزی رو دو تا ندونستی تو جزء و کل فرض کرده محلی فقط حالی دونی. این اول از این بگذاریم. حالا آمدیم یه حرف ها پذیرفتیم، صفحه بعد کتابه یادت نمیرد این حرف ها. یه وقت نمیگه حد وجودی که میگوییم یعنی سعه وجودی زیاد میشود، یعنی احاطه وجودی بیشتر میشود، مجرد یعنی آن که غیر را در احاطه خودش دارد. این هست و مازاد بر این و ما یفتول علیه هست. اینا رو نمیگه دفعه تو صفحه بعد و میگه یادت میاده مثلا. مثلا میگه بابا نگاه کن یک دریا مجرده. مثلا حالا من لحظه دریا میگم اون قبول نداره، ولی من مثال میخوام بزنم. بابا دریا مجرده. میگه خب این موجش که لامصب مجرد نیست که، نگاه زمان داره، مکان داره، اجزا داره. پس معنای مجرد در اون نسبت به این چیه؟ حد اون از این فراتر رفته. میگه حد بیشتر یعنی خود همین حد در دامنه یک موج بزرگتری، اون در دامنه موج بزرگتری، اون در دامنه یک دریای اقیانوس، یک جهانی فلان اینا. میگه خب اینجوری تو تعریف میکنی بازم حد، میگه حد وجودی، ولی در واقع حد را برمیگردونی به همون جایی که جزء به معنای جزء و کل و امتداد وجودی تفاوت پیدا نکردی. اینا هم که میگید خودتون دیگه تفاوت بعدش میگید همه را. لذا درباره خدا هم که میمونید میگید خدا وقتی میگیم حد وجودی ندارد، نه اینکه این اشیاء خارج از ذات خدا باشن، یعنی همین اشیاء محدوده در ذات خدا هستن، میره اون بی‌نهایت لایه مرتبه لاحدی همین وجود ها. دقت کردید؟ میگید یه چیزی، یعنی همینجوری خودتون رو عادت به حرفایی یادتون میره در صفحه بعدش همه رو انکار میکنید، با مبنا اونجور در نمیاد و تعقل هم در واقع اونجور در نمیآید. معلومه؟
معذرت ایشون میگفتش که من باش بحث کردم، میگفت دو تا ذاته، میگفت آقای میلانی میگه تباینشون تو اون برادر عرفان، میگه چجور میخوای تو تا مجرد را تصور بکنی تباینشون به غیر زمان و مکان باشه، میگفت تو ذاتشون متباینن.
ما همین جواب دادیم دیگه، همون دو تا ذاتی که متباینن چطور عقلا متباین شدن؟ فکر بکن من دو تا سیب رو میتونم دیگه متباین فرض کنم، چون دو تا اجزا از دیگه غیر از همه، ولی دو تا ذات واقعیت خارجی متباین و جدا از همه، ولی هیچ کدومشون جزء نداره. آخه عقل اینو باید پذیره؟ عقل که نمیپذیره. نفس هم بر معید همین حکم عقلی میتمد و من سنناه فقط جزده هم سمبوم این که خودش باید دو صفحه بعد یادتون میره، همون چیزی نمیخواد بگید میپذیره. دو مرتبه میگه تجرد یعنی سعی وجودی چیه؟ بره بالا. این در احاطه اون باشه.
آجا عقل نمیپذیرد که میفهمم عقلمون تصور ما نمیتونیم بکنیم، اینی که شما دارید
نه که ما تصور نمیتونیم بکنیم،
یه برهان
و اجازه بده. بعضی چیزا ما تصور نمیتونیم بکنیم، بعضی چیزا هست ما میتوانیم بفهمیم و بدانیم که نه هر معقول نیست. مثل اینکه آقا یک چیزی که هم مطرح باشه هم مربع باشه، قابل تصور که نیست. اصلا چیزی که هم مطرح باشه هم مربع باشه در ذات خودش متناظره، محاله، ولی عقل حکم میکنه به استحاله همچی امری موجودیت خارجی. درسته که اصلا شیء بدون جزء و کل قابل تصور هم نیست، ولی عقل حکم میکند که این شیء دیگه دوم سوم هم نمیتونه داشته باشه. دقت کردید؟ مضافا بر این که همین اشکال را عیناً ابن کمونه کرد در مسئله توحید، همه توش موندن. ابن کمونه گفت شما میگید خدا اگر بخواد دو تا باشه مرکب از ما بینشته ما بینشته جز میشه، دو تا ماهیت بسیطی به تمام ذات متباین، چیکارش کنیم؟ گفتن اوه اگر امام زمان یه روزی اومد، واقعا چقدر معارفی کجا کشیده، اگر امام زمان آمد میریم میگه امام زمان ما هیت باید دیری میخوام بیا همینو برای ما حل کن. ملاتبه آمد چیکار کرد؟ گفت آقا تو بی خود داری میگی، اصلا ما تو در اصالت الماهوی صحبت میکنی، دو تا ماهیت بسیطی به تمام ذات متباین میگی، واقعیت که ماهیت نیست اصلا، در واقعیت ما وجود بیشتر نداریم، عینیت به وجود تشکیل میده، وجود هم داره تعدد معنای نداره. میگه پس اینا چیه؟ میگه نه خودش بی‌نهایت، بی‌نهایت جای برای غیب باقی نمیذاره. میگه دیگه از این راحت‌تر که تو بخواد اشکال تجزیه رو قبول کنه و همه چیز خدا بدونه دیگه، از این راحت‌تر نمیشه واقعا. شما ابن کمونه اگه واقعا میدونست تو اینجور میاره مشکل حل میکنی، اینقدر وقتش نمیگیره برای ابطال توحید رو حرفا رو بزنه. میگه بلش بکن، چون اینا توحید خرابش میکنن، همچی که دیگه اصلا هیچ واحد نمونه. اگر واقعا اینجوری میشه حرف زد، دو تا ماهیت بسیطه به تمام وجود، شما همون جایی بگید بگو آقا مگر اون دو تا حقیقت عقل مجرده که شما میگی دو تا ان ولی به تمام ذات بسیط متباینن، مگر اونا وجودشون در خارج یا ماهیتشون؟ ماهیتشون که میگی نیست دیگه، وجودشونه. وجود میشه چطور میشه متباین وجود دیگه باشه؟ اونا تله به تمام ذات، همون عقل خودش دیگه. تو مگه اساس وجود قبول با اساس وجود اومده میدون در اونجا اونجوری حرف میزنی، اینجا یاد میگیره حرفاتو آقا مبانی رو بریز تو سطح آشقال هر احسابی بزنی.
خب
بله؟
زمان و مکان.
ها زمان و مکان
اثبات ثبوتش که یک مخلوق خلاف حق و زمان نداشته باشه.
ببین سوال من از شما اینه که اون چیزی که خدا تبارک و تعالی خلق می کند ابتدای وجود دارد یا قبل از این موجودش کنند؟ بازم هست خیلی خوب، تو از خود زمان را مثل اینه که کسی بگی خود ابعاد رو طول عرض عمر خدا چی رو خلق کرده؟ چه خدا شیء خلق میکنه طول عرض عمر هم باش خلق،
یعنی انتظاعی
دو بعد وجود ده. انتظاعی نیست به معنای لغویش، انتظاعی اشکال نداره، ولی انتظاعی نیست و معنای انتظاعی غیر از اینه. شیء در خارج واقعا طول عرض عمر داره، واقعا در دو بعد زمان و مکان وجوده، دقت کردید یا نه؟ ولی این یه زمان و مکان دو چیزی همه عرض موجوده شه در حال وجودن باری تعالی اشیا را که خلق می کند زمان و مکان را هم با خودشان می آورهند. البته ببینید ما در باز محل خودش خواهیم گفت کل ما تولا که حقایق مقداری باشند مخلوق باید باشن به خالق متعالی عظیم. شما از دو حال خواهید یا زمان و مکان رو دو حقیقت قابل تقوی خارجی ماورای جسمیت اشیاء و مخلوقیت مخلوقات میتونی برای اون فرض بکنی یا نمیتونی؟ اگر فرض کردی برای اون مشکل نداره، میگه اونها حالا یه حقیقت داره، مقدار و اجزا دارن و وجودشان متناهی باید باشد به چیزی که وجودی متناهی باید باشد. دقت کردید؟ اگر هم گفتی نه اصلا زمان و مکان خودش تو بعد وجودی بیشتر نیستن، نه عقل می در عین حال میتوان عقل حکم کند که مطلق حقایق مقداری متجزیه نمیتوانند بی‌نهایت باشند، یعنی زمان هم بی‌نهایت نمیتونه باشه ولو وجود متأثر داشته باشه. چرا تو بحث زمان و مکان میگی یه وقت شما یه آقا زمان و مکان وجود متأثر عینی ندارن، دو بعد وجود مخلوقاتن که بحث میکنه، یه وقت میگی دو بعد وجود اشیاء چرا باشه؟ اصلا خودش میتوانن وجود متأثر داشته باشن، میگم اشکال نداره. آیا مقدار و اجزا دارن یا نه؟ تو قطعاً دارن. اون مکانی که شما میگی این طرفش با اون طرفش چیه؟ فرق میکنه. زمان هم دیروز امروز لحظه قبل و بعد فرق میکنه. هر حقیقت دارای مقدار و اجزا نمیتواند بی‌نهایت باشد، وجود محدود دارد. البته وجودش محدود چطور زمان و مکان وجودش محدود میشه اینو بارها توضیح دادیم، دو مرتبه خواهیم گفت. به این معنا که اینها محدودیت شده که در درون خودش نمییابی، نظر به ماوراش نمیتونی بکنی، نظر به ماوراش بکنی چیه؟ توهم شما رو دو مرتبه به اشتباه میندازه. این یه حکم عقلی محض است. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.